بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. مراسم دعای ندبه جلسه سیوم 15 اردیبهشت ماه سال 1402 تهران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب احترام خدمت شما. خب ما جلسه گذشته تو بحث بیان این فراز از دعای ندبه که مقر و پاشنگرد حق شما هستید داشتیم صحبت میکنیم که آقا این حق و حقیقت یعنی چی اصلا؟ تمام دعوای کره زمین و هستی و همه چی سر همینه که آقا حق چیه؟ حق با کیه؟ همه روی زمین دارن میگن ما حق با ماست. بقیه یه چیزی هست که همشون قبولش دارن، همه پذیرفتن یه چیزی به اسم حق هست. میتونیم میگه ما مال ما. مبنای چیه؟ رو چه حسابی مال تو؟ مال اون یکی نیست، مال بغل دستید نیست. اصلا این حق چیه؟ حق با کیه؟ عرض کردیم که اولا این رو باید تمام و جامع و کامل ببینید. گفت حقیقت آینه بود که شکست، هر کس تکیه رو برداشت خودشو چون درون دید گفت اینا من دارم خودم میبینم و من بر حقم. خیلی شما شاید براتون شرایط اینجوری فراهم نشده باشه، برای من به خاطر کارم فراهم شده. من خیلی با آدمای مختلف به خاطر کارم جلسه دارم، میشینم صحبت میکنم. مثلا میبینید یک نفری مثلا کار پزشکی طب سنتیه، بلمش میاد پیش شما و از دیدگاه خودش شروع میکنه پدیده سلامت رو بررسی کردن. تو پارادایم فکری او خیلی چیز درسته، یه سری چیزا هم خلعشو میبینید. الان ناراحت میشن ها. همین اون طرف به پزشکی مدرنم میگی ناراحت میشن. اینش خوبه که مثلا حالا این بخش رو میپذیرن. این بخشی که نمیپذیرن بده دیگه. حالا ما که پزشک نیستیم میگیم آقا منصفانه داریم نگاه میکنیم. خب خدایش مثلا چون توی پزشکی سنتی نه. باکتریاتون کجاست؟ میکروب و ویروس و باکتری کجا دیده میشین؟ مثلا صفراش داده بالا، بلغمش داده بالا، چی شده؟ متوجه چی عرض میکنم؟ خیلی کارایی ها داره، خیلی کار آمده، اما همه یه ماجرا نیست، یه خلعی داره. ببین هر کسی تکیه اینو برداشته داره نگاه میکنه دیگه. این یه آینه قدی بوده، اون شکسته. امروز هر کسی تکیه این تکیه رو برداشته داره ادعا میکنه. اون بخشی رو که ما تکیه از آینه رو بر میداریم، تکیه از حقیقت رو بر میداریم که درست، اون بخشی که نداریم شروع میکنیم خودمون ساختن. میشه چی؟ میشه بدعت. فلزا عرض کردیم شیطان هم همیشه مستحق حقیقت رو بر میداره. باطل محض اساسا وجود نداره، باطل اصلا ارزش توجه نداره، انسان فطرتا اصلا توجهی بهش نمیکنه. ببین این که میان یه مشکلا بردار سر من شما کلا میذارن یا تراول تقلبی به من شما میدن، یعنی این حقیقت هست که این تراول اصلش میارزد. اصلا همین هم روی حق گذاشته شده. باطلش کجاست که این اون نیست بدلشه؟ در دعای ندبه اینجا مسئله خیلی باور کن ببینیم هفتش ده جلسه فقط راجبه همین حرف زده بشه. همه دعواها سر اینه. که شیعه هم در مورد چیستی حق هم در مورد کیستی حق حرف داره. شما دقت کنید دعا رو با آدم ها شروع کرده، از حضرت آدم شروع کرده، رسیده آورده به سمنان نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و پیامبر و اهل بیتش. این میخواد بگه من یه شاخص هایی دارم برای اینکه این در رو پاشنه خودش بچرخه. من یه حقم بهتون گفتم جلسه. خب اون بخشی که آدم ها نداشتن، بهره از حق نداشتن، ابزارشو نداشتن، عقلشون به تکامل نرسیده بود، شروع کردن با عقل ناقص خودشون ساختن، شد بدعت که بدترین کاری که در دین میتونه صورت بگیره. حالا سوال اساسی که امروز ما باید خودمون بپرسیم، ما چقدر با تمام حقیقت آشناییم، با تمام دین آشناییم؟ عرض کردم جلسه قبل، یه آدم متدین معمولی ها، معمولی نمازشو میخونه، روزشو میگیره، به احکامش انجام میده، خوشو ملزم میدونه، این چقدر نگاهش نسبت به همه ابعاد دین درسته؟ بخش های اصلا وجود نداره. تو مثلا اصلا چند تا روایت، مثلا نظر اقتصادی اهل بیت مثلا میدونه؟ نه. نظر اقتصادی دینو میدونه؟ نه. مثلا آقا دین در مورد چه نام از دیدید دیگه، از جک و جونور ما براشون روایت داریم، تا نمیدونم چجوری بری تو دستشویی، نمیدونم چه دیتیلی بعضن تو خیلی از حوزه ها. راجع معماری چیزی میدونه؟ نه. دو جا هست این آدم متدینه مؤمن، یه جا هست مثل مسجد، یکم حسینیه، رفت آمد داره، درسته؟ بعد تو دو تا نقطه زمانی هم، تایم زمانی هم، دوره زمانی هم پاش به اینجا بیشتر باز میشه، یه محرم یه محرم از اون. حالا فاطمه اینا هم دیگه کمتر. خب تو اون موقع چی میخواد، چی میشنوه؟ گفتیم هم خودش دوست داره فقط تو همون حوزه که آمده، یه محرم آدم ده موسم میشنوه دیگه، هم خودش دوست داره، همین بابایی که آمده داره براش حرف میزنه جز این حرفی برای گفتن نداره. یعنی دوتا هم دیگه تقویت میکنن. مثلا شما فکر کن یه دهه مثلا بری یه جا ببینید طرف داره در مورد اقتصاد اسلامی حرف میزنه، یه بابا جمع کن ما اومدیم اینجا سالت روزه بخونه عشق بریزیم. آقا من تکراری باید حرف بزنم؟ که آره، من مختار تکراری رو نگاه میکنم، تهشم میدونم چی میشه، متوجه شدی؟ اینجا هست که خطاها شروع میشه تو زندگی های ما. بلکه خودش نمیپرسه بگی که آقا یه سوال، اینا اگه دیدگاه سیاسیشون درست می بود که با امام حسین میموندن که؟ اینا اگه اقتصاد میفهمیدن که؟ آقا اصلی خود امام میاد آسیب شناسی میکنه، میدونی چرا جلو من وایستادید؟ بله بفهمید شما، ملعت بتونه کنم مال الحرام، شکماتونم مال حرام پر شده جلو من وایستادید. بین خودش نمیپرسه نکنه دارم حرام میخورم، نکنه به خاطر ندونستن یه حکمی، یه حکم شرعی، نشیدن یه روایتی باعث شده که ندونم دو همین نزول خورم. متوجه شدی؟ آها قدیما طرف میخواستن برن یه مغازه میخواست بره بزنه، آدم عادی ها، نه طلبه، تو بازار میرفتن مکاسب میخوندن، متاجر میخوندن. رفتیم شیراز داشتیم باشن شوخی میکردیم، آقا چرا شما این مغازاتون انقدر دیر باز میکنین تا نو ده صبح خوابید یا خورده زودتر اینا؟ بعد حالا نمیدونم این دیگه ماله کشیدن این بخشو اینا شد دیگه من نمیدونم. که آقا چون کلاس مکاسب متاجر توی شیراز اوائل قدیما تمام کاسبا میرفتن میشستن تا ساعت مثلا همین 9-10 اینا طول میکشید، بعد میامدن مغازه بازگیر، این دیگه فرهنگ شده، مردم این ساعت زودتر نباید بیان، مغازه با نیست. الان دیگه هم نمیره کسی سر اون کلاسا متاسفانه. الان میره مثلا یه جوونی یک پولی سرهم میکنه میره یه مغازه میزنه، دنبال حد اکثر کردن سود خودشه. از چه طریقی؟ هر طریقی. این کلا اون کلا میکنه حروم خور شده، بعد این آدم میره برای محسن گریه هم میکنه، فردا ظهور هم شکل بگیره خدا نکه ممکن جلو امام حسن امام زمانش بیسته. شا آسیب شناسی همان امام حسینی که این میره برش گریه میکنه اینه که شکماتون هم مال حرم پر شده. چرا؟ چون نه آن سخنران برای او از اقتصاد اسلامی گفته بود، نه او دوست داشت بشنود. این میشه که ببینید شما یه فرد متدین، استاد اخلاق، سر یه اتفاق سیاسی سر از مالزی در میره. از عجیب، نه مردم عادی، استاد حوزه است. چی شده اینجا؟ یه فقیه، حتی مردم عادی که اصلا ولش کن، یک فقیه، این آدم فقیهه اما تو بخش سیاسی رشد پیدا نکرده. تو انقلاب خودمون مثال فراوان داریم. طرف اینو با یه تکانه دینش برید رفت. مسئله بعدی اینه که چقدر ما از زاویه دید یا به قول امروز پی او وی مختلف و دیگران به دین نگاه کردیم. یا آقا بیا مثلا یه دیدید، خیلی شما مثلا عاشق تفسیر یه نفر میشید، میخونید کیف میکنید. خب اون مفسره تو مثلا تو فرض به فرضم قرآن رو داره عرض میکنه، اون جناب مفسر عینکش چیه؟ دقت کن. میبینی شو فیلسوفه، قرآنی که میخونه تفسیر فلسفی میکنه برشون، مثلا مثل تفسیر انوار درخشان، تفسیر فلسفی. میبینید یک عارفه، اینه که دارم میگم مثال زنده داره، من تا اجازه بدید ما از مثال تا جای ممکن از مثال غیر زندهش بزنیم. عارفه، تفسیر عرفانی داره ارائه میده، اصلا برداشتش از اون آیه عرفانیست. مثل تفسیر ابن عربی. یک نفر از فقط به ظرافت‌های لغوی داره توجه میکنه، بیشتر به ظرفیت‌های لغوی قرآن داره توجه میکنه. این آدم مثل کشاف زمخشری. من مثلا به فرض بخوام برم رجوع کنم به اون، میگم ببین این زمخشری حنفی بود، کلامی معتزلی بود. دقت بفرمایید، از کلامی معتزلی بود، عقلگرا بود. برام تفسیرشو میخونید میبینید خیلی با این اسرائیلیات مقابله کرده، بهشون تاخته، پای عقل و وسط کشیده. اینو باید لحاظ کنم. من دارم تفسیر یه سلفی رو میشنوم، تفسیر یه شیعه رو میشنوم، یه سنی رو میشنوم. اگه سنی، شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، مشرب کلامیش چیه؟ عینکای مختلف. تو به حقیقت نگاه کردی از زاویه یه فیلسوف، از پیووی یه عارف، از دیدگاه لغویون، تفسیر ادبی، اونم فقهیه. اینا فرضاً آیات الاحکام فقط استخراج میکنه، میگه قرآن رو میخونه، اینا میشه احکام استخراج کردنه که الان عموما حوزه همینطوره. تو مرو بحث فقهیشه، مثل زبدة البیان، کلامی علمی، تفسیر مفاتیح الغیب یا تفسیر کبیر فخر رازی. دنبال بودن اینا، نمونه بارستر به روزش میشد حرفایی که مرحوم بازرگان اینا میزدن. اون نگاهش چی بود؟ اون نگاهش این بود که مثلا یافته های جدید علمی رو با قرآن تطبیق میدادن. آسیب های خودشو داره ها، نقاط قوت خودشو داره، همه اینها همینن، این معایب داره، یه مزایایی داره. تفسیر اجتماعی قرآن مثل احسن الحدیث، اینجا مفسر از منظر پدیده ها و حوادث اجتماعی میاد بررسی میکنه. تفسیر تربیتی قرآن، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، عبدالحسین طیب. اینجا هم جنبه های اخلاقی و هدایتی قرآن میدونه. ببین چی شد. بعد طرف رفتم تو تفسیر نوشته بود یا ابوالفضل، کدوم تفسیر؟ کی؟ با چه زاویه دیدی؟ مزایش چقدر فاجعه است، ماجرا شد. فاجعه، بمب اتم انداختن رسما. اینجا خیلی خطرناک میشه. سراغ یعنی اینکه شما این حقیقت رو از چه زاویه هایی نگاه کردی، با چه عینک هایی نگاه کردی. زیبایی داره امیرالمومنین، چون حتما حدس میزنید که ادامه بحث ما میرسیم به علی مع الحق و الحق مع علی دیگه، تعارف نداریم. خب اینه که شما میبینید مثلا درویشم رو منتسب به خودش میدونه، میبینید درویشم اون رو منتسب به خودش میدونه. عموم این فرقه های دراویش که سنی هستن حتی خرقه به امیرالمومنین میرسونن. در این فرهنگ تصوف یک ولایت درش ساری و جاریه، یعنی قطبی وجود دارد یا قطب الاقطابی وجود دارد. اینا میگن خرقه از کی گرفتی؟ قریبه به اتفاق اینها میرسه به امیرالمومنین، ولو سنی هنو. برای همین هم دقت بکنید تو مناطقی که تصوف هست تکفیریگری به این سادگی ها رشد نمی کنه. اصلا ایران که شیعی میشه قبلش ایران صوفی است. این دقت ها این ظرایف رو باید بدونیم. اینجاست که اگر به فرض یک مسئول ما، یه فردی که میخواد کار تبلیغی بکنه، کار تبلیغی عمیق بکنه، اون جامعه رو باید بشناسه. خب جامعه اهل سنت که نمیتونم برم همش با احکام شیعی که نمیتونم برم جلو، با اخلاق شیعی که میتونم برم جلو. همین این ظرافت رو ببین. اینو عرض میکردم، صوفیان امیرالمومنین و خوشمرتن، اون کسی که میخواد دم از عدالت بزنه. شما میبینید همین الان در افغانستان این ملا حبت الله وقتی خواسته از قاضی های خودش و از کارگزاران حکومتی خودش بخواد، که همین الان اخیره، که آقا عدالت رو در بین مردم ساری و جاری کنی، در بین صحابه فقط به این نفر میتونه اشاره کنه، کسی دیگه نیست. در بین صحابه میگه آقا علی ابن ابی طالب و مبنا قرار داد. یعنی کسی که ببین اینجا نگاه های حکمرانی داره، صوفیه رو بذار کنار و عارفه رو بذار کنار، اینجا میاد میگه که آقا علی ابن ابی طالب 5 سال حکومت کرده، دم دست اون رو بریم نگاه کنیم. اون کسی که نگاه نظامی داره بازم رو امیرالمومنین نگاه میکنه، قضاوت به امیرالمومنین، علم آموزی به امیرالمومنین، یعنی انا مدینه الله و علیون بابا. یعنی چرا؟ چون خود حقیقت بود. ببینید هر کس از منظر خودش تکه‌ای از حقیقت رو برداشت بهش نگاه کرد. مسئله بعدی اینه که تعیین بکنیم میزانش چقدر باید باشه. اساساً باز تأکید میکنم شیطان این نیستش همه حقیقت رو نفی بکنه. شیطان کارش اینه که بخشی رو میگیره، قبضه، یه قبضه ای برمیداره، یه مشتی برمیداره میذاره کنار، بقیهش گفتیم با بدعت پر میشه. اینجا بحثمون این نیست. حالا میزان این چقدر باید باشه؟ اینجا هم شیطان میاد بسه. من الان آب گوشت رو سو کنم، چقدر نخود بریزم، چقدر مثلا لوبیا بریزم، چقدر آب بریزم، چقدر گوشت بریزم، اینا مهمه دیگه، نسبت ها. شیطان کارش به هم زدن نسبت هاست. نسبت های اینها رو اگه شما رعایت نکنی باختی، به حق نمیرسی. دقت کنید، به حق نمیرسی. چقدر عبادت کنم، چقدر کار کنم، چقدر وقت بذارم برای خانواده، این چقدرش خیلی مهمه. مثلا تعیین همین بینید مثلا تفاوت‌های تک تک ما رو می‌سازه. یعنی همه ما عبادت می‌کنیم، همه ما وقت برای خانواده‌ام می‌ذاریم، همه ما کارم می‌کنیم. دیدی ایده اصلا کلن یه بخشای از این تعطیل کردن، بوستن گوشتن کنار، هیچ هم در نمیاد دیگه. چقدر حرف زدن، چقدر روایت شنیدید در اهمیت سکوت؟ شنیدید یا نشنیدید؟ عقلشون کامل میشه ساکت میشن، سکوتشون زیاد میشه. یه جوری میشه که بعضی از آقایون مثلا یه اصلا رفتن تو الان این فاز سکوت و اینا، مثلا میری جلوشون میشینی 10 دقیقه نگاهش میکنی یک کلمه درف نمیزنه، نیم ساعت میگذره یک کلمه میزنه، دو ساعت بودیم هیچی نمیگه. چی رفتیم از جلسه چی گذاشتی؟ نه آقا سکوت فرمودن نشانیه دین داره دیگه، کامل میشه دیگه اینا. با زبان جبار باغچبان باید بریم جهاد تبیین کنیم. دینداری کجوگله یعنی اهمیت سکوتو برای کی؟ تو چه فضایی؟ چه زمانی؟ امام حسن برای اینکه بتونه برای اینا حرف بزنه و اینا حرفش رو بشنون سفره مینداخت لامصب، دارن یه چیز میخورن یه خورده اون بغل بتونه برشون حرف بزنه. آقا سر سفره دقیقه ساکت. همینم اون بالا منبر داره میفرما سلونی قبلا تفقدونی، من بپرسید قبل منو به حرف بکشید. این معنی داره این سکوت؟ میگه آقا لودگی نکن، وراج نباش به خاطر یخت دوپامین، هی صبح تا شب این ور و اصلا همه جا ساکته. خب یه چیزی بگیم چون نگاه میکنه مثلا به حرف بگیم. حرف بزنیم فقط. اینه طرف خدمت معصوم رسیده، آقا ما مجالسی داریم میشینیم در مورد دین و خدا و پیغمبر و شماها میشینیم حرف میزنیم، مجالس حرف زدن میذاریم، اصلا میشینیم بحث میکنیم صحبت میکنیم، تایید میکنه معلوم. الان خود شما بپرسیم لازم نیست از معصوم این چه سوال بپرسی، شما بپرسیم آقا معلومه درسته. انا فکر کنم مثلا من اونجا حرف بزنم برای شما، کله صبح دیوونه این پنج و شیش صبح بیدار شدیم و نمیدونم کارو بزنی که شرق بگه غرب یا کرج بگه با جمع شیم اینجا من اینجا نگاهتون کنم یعنی چی آخه؟ میبینید چقدر کج و کوله است نگاه برخی. چه حرفی؟ فاز اخلاق میگیرن حرف نمیزن. آقا ما رو یه نصیحتی بفرمید. بله ممنون استفاده کنید. دست شما در نکن. این برای چه کسایی گفته شده؟ این رو بفهمید. مسئله بعدی اهم و مهم و اولویت هاست. خب بالاخره محرم نامحرم مهمه. بله حالا صدای نامحرم صدا تو نشنوه، خانومی هستید مثلا شما ببخشید این فریادهای از زینب سلام الله علیها تو کوفه کی بوده؟ همه محرم بودن؟ خطبه فدکی از زهرا سلام الله علیها رو کی شنیده؟ چرا تو مسجد صدا گریه هاشون رفته بود بالا؟ فکر کن از زهرا الان یک از زینب سلام الله علیه ما یه رسالتی بر عهده دارن، میگن خب ما که نباید حرف بزنیم. این اهم و مهم، یعنی انقدر بند و تبصره دارد پرداختن به حقیقت که عملا میگه آقا با رعایت همه اینها هم باز من نرسیدم، یه دونه نمونه کامل میخوام این اون بشم و بفرستی خود نمیشه اینجوری. سوده همدانیه، سوده همدانی این در جنگ ها تو سپاه امیرالمومنین زنه به عنوان امدادگر حاضر می شد یکی از کارهایی که انجام میداد فریادهایی بود که تو جنگ میزد در تشجیع مسلمین. شعر بخون براش. بسر بن ارتاح که وقتی به جنایتهای انجام داد از بنی امیه، این بلند شد رفت پیش شکوایه برد به دربار معاویه. رفت اونجا جلو دم در گفت برید به معاویه بگید سوده هم دنیا. سرباز گفت برو بابا رو قاضیتو بچرون. خلیفه اینجا تو چی میگی مثلا؟ گفت برو بگو به تو ربطی نداره. رفت به معاویه و معاویه گفت بید بیاد چی هماهنگ شد اومد و رو چی شد و گفت این بسر بن ارتاح خیلی داره جنایت میکنه. برای شعر خوند و گفت داره جنایت میکنه. معاویه برگشت گفتش که تو همونی نیستی که تو جنگ صفین بابای ما رو درآوردی. گفت گذشته این چیزا رو من سنم گذشته چیز دیگه یادم نمیاد. گفت یادت نمیاد؟ شعرهای تو پدر ما رو درآورد. و برخی از این سران بنی امیه تو اون جنگ ها حاضر بودن و صدا کرد و بیاد. صدا کرد اومدن گفت این زن رو میشناسید؟ نه. همشون بله که میشناسیم، بابا اون همین رو برده. اشعارشو از بر بودن میخوندن تو اون جلسه، تاریخ نقل کرد. واقعا من یادم این شعرت نورا فلانی حمله کرد به اون شعرت. خب اصلا جنگ نامحرمه دیگه الان. بعدش مثلا امدادگر بوده چجوری به نظرتون میبسته این دست و فانسمان اینا؟ دستکش لاتکس بوده؟ نگرفتید ما رو خدا وکیلی؟ یا اهم و مهم و اولویت ها رو دیگه جون وسط باشه طرف تنفس دهان به دهان هم میده قدر من. امروز مسئله به در شرایط حاضر چیکار باید بکنم؟ نسبت ها چی میده؟ چی جوریه؟ اولویت ها کدومه؟ خیلی هاتون از من میپرسه آقا من الان چه رشته درس بخونم؟ آقا در برهه حساس کنونی چرا 4 سال 5 سال همینه؟ خب خدمت شما هست که ما باید چی کار کنیم؟ آقا الان کار اقتصادی کنیم، الان بچه تربیت کنیم. ببین دعواها سر این شاخص هاست که من به حق از چه زاویه ای، با چه عینکی، به چه میزانی دارم مینگرم. مکانیکی رو فرض بکنید، بعضی اینجوری هم دیگه. مکانیکی فرض بکنید، بالا که فنی هم میدونن چی میگن، از دور آچارشو میشناسه. یعنی اگه دست بندازه مثلا آچار مثلا فرض کن 12 ورده 12ه، امکان نداره سراغ قبلی بعدیش بره. خب اینقدر کار کرده ابزارشو میشناسه دیگه. من و شما که تایپ میکنیم مثلا دیگه به کیبورد نگاه نمیکنیم، ابزار کارمون دستمون بود. خب که چی؟ یکی دیگر هم فرض بکنید این آچارو هی به هم ده میزنه. نه این نبود، گشاده. نه این که باز نه اینیه. اون اولی خوب آچار پیدا میکنه، اما به جایی که به ته ماشین درست کنه ماده سر ماشین داره درست میکنه. پیچ اشتباه گرفته دیگه، اون داره باز و بست میکنه. دیوانه است. اونی که اشتباه آچارا رو برمیداره اما جا رو درست پیدا کرده جلوتره. حالا دوبار تست میزنه پیداش میکنه دیگه. اون رو فهمیدن خیلی مهمه. امروز زیاد داریم آدمایی که مجهز میشن به یک سری ابزار دینی، خب این همون مکانیکی میشن آچار خوب میشن، اما دینی میدونم با این باید چی کار بکنم. دقیقا ضد دین و غیر دینی عمل میکنه طرف. اثری که باید ببینیم اینه ماشین درست نمیشه، ماشین کماکان خراب همینطور افتاده. مردم هم دارن فوش میدن، خودش هم از سابش خود شده یا چرا میکوبه زمین؟ معلومیست این چه مرگشه؟ دقیقا معلومیست چه مرگشه، اما تو کننده کار نیستی، برو کنار، حتما یه مرگی داره. یه ادیسون آدم نخبه بود، اما تا انگوش کوچیکه این حالا نمیخوام شعر درست بکنم، بلش کن. ادیسون میگن بنده خدایی نبود. خب حالا ادیسون نوجوانی بود، توی قطار نشسته بود، داشتن میرفتن، خراب شد. آقا یه قطاری پیاده شده، نمیستن چه خاکی تو سرشون کنه. میگن الله مرمون قصه شنیدیم، یه دینرم میگن نه این ادیسون نبود، جیمز بود مثلا، یه بابایی. این بیعقلیه دیگه، میبینی بیعقلی، یعنی همین دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گر گشت نقل. میگه تا حالا مثال زد، حالا فهمیدی چی یا نه؟ نه. این چرا اعر گفت؟ اه باش، اه بگو بعدش چی؟ اینا درده آچه رو فهمیده. میگه به این اشتباه، این 12 بعد 13 برمیداشت. گفت باشه شما درست، 13 الان بعدش چی؟ کدوم پیچه باز کنیم؟ نمیتونم. میفهمید دیگه چی دارم میگم؟ همه آدم این آمد جلو گفت آقا من به فرض $200 میگیرم اینو درست کنم. $200 گفت همین بمونید چه. نفری 50 سنت از مثلا 400 تا مسافر جمع کردن مثلا دادن به این، این یه چکش رو برداشت تق میزد یه جایی این قطار رو دادش برو استاپ بزن مثلا. روشنش گفتن آقا یه تقه 200 نامنگا، آه اون که 50 سنت تقه، بقیهش برای چیه؟ بدونم کجا. این بدونم کجا گمه. و الا ببین منم نماز میخونم، تو هم نماز میخونی، سنی هم نماز میخونه، یهودی هم داره نماز میخونه، یهودی ارتدوکسی از ما بیشتر نماز میخونه. خواستگاه این چیه؟ بیا با چی نگاه میکنی با اون بالا؟ خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. کسی که حقا نشناسه بیچاره است، نابوده، ولو متدین باشه یا آچارشناس خوب، که هر شاگرد مکانیکی توی یه هفته دستش میدی، کاری نداره که، والا کاری نداره. نجف بودیم چند وقت پیش، بعد یکی از این طلبای نجفی میگفت ایشون زمان جنگ اینا قم بودن، پدرشون روحانی بوده، خودش هم درس حوزه خونده، میگفت عربی که شما توی حوزهاتون میخونید ما نمیخونیم، ما عراقی ها. گفت نه که مثلا بگی نصفش، یک دهمش هم نمیخونیم. بعد مثال میزد، میگفت مثلا من چون عربی رو ایران خونده بودم، اومده بودم اینجا، مثلا گفت همجه یک کتاب اینجا میخوند، تموم درس ها شروع میشه. این اون عربیه، اون چیز هست، آچار هست. بعد ما حساسیم دیگه، چون ما ایرانی ها برام جالبه، همین تل زینب رفتم قبلی که خراب بشه بازسازی بکنن این گسترش شده حرم ها، دیگه میدونه چیزو مثلا اینکه از این زمایر مخاطب برای حضرت زینب خب مؤنثه، پس که استفاده کنه که نوشته بود یادم این خادم هر خوابی این که باید باشه چه که نوشته بود. گفت باش ما مشکل، ما مشکل نیست، فهمیدیم باش بود. چی شده مگه؟ این بگه نفهم همون بیاد بگه که آقا اینجا مثلا به ما بگید فارسی چیزی نمیشه، بگه آقا اینجا ویرگول نذاشتی ها. باشو ممنون. آقا نذاشتی ویرگول، میگم فهمیدم دیگه، چون ما این ابزار رو داریم، با این ابزار همه رو میسنجیم، مسلط میشیم به فلسفه، همه چی رو فلسفی میبینیم، مسلط میشیم به زبان ادبیات، همه چی رو ادبی میبینیم. این خطر است. هل قل، گفتیم آیاتی قل داره، یعنی خواهد توجه جلب کنه، یادشون بندازه که این حرفای این پیغمبر نیست، من خدام دارم میزنم سر زبونش، من خدام که اینو نازل کردم بر قلب مبارکش. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، بگم بدبخترین ها کیان؟ خدایا میشه بگی بهترین ها کیان؟ بیا تاید بگم صفحه کنم نشستم خدا اوضاع خرابا کیان میگم؟ نه نه اون یکی دیگه خیلی بیچاره، میگه آها بیا 101 که عفوت میگم. بالاخسرین اعمالا، بگم دیگه خسران زده ترین ها کیان؟ الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. بدبختایی که اینجا دارن خرمالی هم میکنن و زحمت هم فکر میکنن دارن کار خوب میکنن. آقا ما داعشی بدبختر داریم که فکر کنیم دیگه خوشو میترکونه لله، حق و نفهمیده. طرف تو سفین واشده میگه آقا حق کدوم بره؟ این ور داماد پیغمبر، یه سری از صحابه پیغمبر، اون ور تو جمل مثلا همسر پیغمبر، یه سری دیگه از صحابه پیغمبر، تو سفین یه سری دیگه از صحابه پیغمبر. واشده میگه من چه خاکی تو سرم کنم؟ شمشیرش هم واشده میگه بگرده چیز پیدا کن. نشانه های اینها رو وقتی در قرآن رجوع میکنید، عرض کردم مائده، رعد، حد، شورا، میگه اینا اهل عشق ریختنن. آقا این خیلی مهمه، اینقدر ساده نگذاریم. عشق ریختن از سر معرفتن، اهل ایمان آوردنن، نرم دلی و بصیرت دارن اینا. بس شدن اینو گفتم جلسه قبل، این نکته دارم. متفکر بدون عشق از حق دور میشه و اون گریان، اون فردی که صبح بشه بر گریه میکنه اهل، اما اهل تفکریست، اونم وضعش خراب میشه. میگه قلب آرام و نرم، ذهن جویای حق، اینا با هم توأمن، با هم دوقلوان، با هم کنار هم باشه. اینو به شما بگم، یعنی اگر این دل نرم نشد، شما 100,000 تا استاد بردار، بیا کلاس خصوصی باید بردارن، هیچی نمیشی. با یه پخی، با یک از ابتلاعات میری تو جبهه دشمن، میری میشه آدم شیطان. این شب قدر خدا میگه میخواد حقیقت بر قلبت نازل بشه، گریه کن، فکر کن. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، فکر میکنم بیشتر اینا اینا رو کی آفریده. یه سری جاها میگه اصلا فکر نکن راجبش، میگه در مورد به وجود اومده من خود فکر، اصلا عقلت نمیکشه، اذیت میشی. من آیاتهی، اما تو نشونه هم بیا فکر کن، تو خلق فلق کن، فی خلق السماوات والارض. عشق بریز، یعنی اگر شما یه عمری براتون گذشت، یه تایمی براتون گذشت که دیدید که آقا جایی ندارید دلتون رو نرم میکنید، چند وقتی دوچار روزمرگیش اصلا فکر نکردید، جلسه نرفتید که شما رو به تفکر بندازه، دارید از مسیر حق ممکنه خارج بشید، متوجه نشید. آقا طرف کتاب توحید یه نفر از علما رو نوشته، جمع‌آوری و همه کارا و زحمتش رو بله، خب سر در بیاری دیگه، دقت کنید دیگه، اسم ببرم چون معلوم میشه کتاب توحید یه نفر بیشتر نداره و کیه، دنبال شرم نیستیم از خودمون. نوشته امروز از اصلی ترین مبلغین جریان فرقه یمانی، یه روحانی، یه روحانی عادی هم نیست، یه از علمای درجه یک تشیع، کتاب توحیدش رو ایشون جمع کرده، مثلا تیم بود که اینو جمع کرده، امروز یکی از مبلغین اصلی فرقه یمانی. یعنی ما بریم نظری بشینیم با این راجع به توحید بحث کنیم چی میشه؟ میخوردمون احتمالا. بعد چی شدی خویی؟ حالا فهمید منظورم چه؟ اینقدر راهد اگه کج و کلیگی داشته باشی میری سمت باطل که نم. من همین شما میدونی اصلا امیرالمومنین که مرد میدان نبرده همون کسیست که در نخلستان سیحه میزد بیهوش میشد در عبادت. و طرف من در خونه عزازه گفت آه من علی دیدم مرد. تعجب کردی عزازه را خیلی نگران نشد. برای سیاد اتفاق میفته. گوه کارشه به قولی. همه چیش به جاشه، متعادله. راوی میگه دیگه میگه با ما شوخی میکرد، بعد ما برمیگشتیم جرأت نمیکردیم گفتیم همون علی یکی، این همون آقایی که الان مثلا توی جنگ میزد سپاه نصف میشد. شخصی یه جنرال نظامی الان نگاه ما چجوریه؟ گفتن امریکایی ها تعجب کردن، گفتن این فیلم شهادت احمد کاظمی رو دیده بودن، گفتن حاج قاسم میگفته این همونه که پدرمونو تو خاورمیانه در آورده. این بچه ها گریه سرش میذاره شونه قالیباف شون کنم چه این بچه ها اصلا گریه بچه گونه است. ببینید اون گریه رو فیلمش هست، یه همونه. مسئله دیگه این که وعده پیروزی حق بر باطل مکرر در قرآن آمده. روایت اصلا بذار بکنم، مکرر در قرآن، یعنی وعده میدونم که آقا زمان بر مسئله، یه دی باید به پختگی برسن، باید بره هی چیزهای مختلف رو تست کنه، راه درست رو پیدا بکنه، بعد مدل‌های مختلف رو بسنجه. بعضیا عقل ندارن دیگه، حتمی همه چیزا باید خودشون تجربه کنن. خب برو تجربه کن. یه باید برسن، این یه مسئله جهانی است. لذا در آیات متعدد مخاطب پیامبر وعده به توصیه صبر شده با تأکید بر حق بودن. میگیم وعده من حقه، همون تو صبر کن. فصبر ان وعد الله حق، صبر کن وعده خدا حق، صبر کن. واصبر ان وعد الله حق، جای دیگه بازو واستغفر لذنبه که حالا اینم توضیح میدم که یعنی چی لذنبه. میگه پیغمبر گناه دارن، جلسه قبل توضیح دادم. تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. دائم این صبر و حق اینا باهاشون بازی شده که میدونید صبر در قرآن مراد از صبر پیامبره، مراد از حق در روایت هم خیلی داریم امیرالمومنینه. جاهای دیگه هم جور آقا مثلا استعینوا بالصبر والصلاة، با صبر پیامبره، صلاة اینجا که امیرالمومنین انقدر اجازه قرآن دیگه این جاهای مختلف اینجا معادله یه دونه خطا نداره، متغیرها رو عدد میذاری جواب میده. این چوره میگه پس ای رسول ما وصبر ان وعد الله، صبر کن که وعده حق، که البته وعده یعنی ثواب عقاب خدا حقه. و استغفر لذنبک، و بر گناه خودت از خدا آمرزش بطلب. گناه خودت مثلا داخل پنتشه، یعنی بر گناه امت نادان از درگاه خدا آمرزش خواه. باز کرده مطلب و چی گیرم پیغمبرم گناه داره. و صبح و شام به تسبیح و ذکر و ستایش پروردگار خود به سبح بحمد ربک بالعشی و الابکار. یا جای دیگه میفرماد یه سوال اینجا از موقع در قرآن خدا با پیامبرش میفرماد، اما داره کیو میگه؟ مردمو. مثال بعد برش بیاریم. اما یبلغن عندك الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف، یا یکی از والدین شما یا هر دوتاشون به پیر رسیدن به اونا اوف نگو. پیامبر کسی یتیم بزرگ شد که اصلا. ببینید پیامبر خطاب قرار میده اما داره کسی دیگه حرف میزنه. کمان که استغفار اولیا به خاطر شدت احترامه. مثلا دیدید مجری سرفش میگیره میگه عذر میخوام، پوزش میطلبم، با عرض پوزش. با تو سرفت گرفته گناه که نکردی که، عمدن مگه سرفه کردی؟ برای بس سرفه کنی چیه؟ شما خیلی محترمید، شدت احترام میخواد. شما رو بالا میبینه، بزرگ میبینه، داره احترام، پوزش میطلبه. بله اولیاء الله چون عظمت اصلی و جایگاه اصلی خدا رو میدونستن پوزش میطلبیدن. فکر واسه فکر ما چیا رو گناه میدونستن؟ ببخشید شاید میتونستم 5 دقیقه کمتر بخوابم. ببخشید شاید بیشتر باید نماز میخوندم. واجبات نه ها، گرفتی چی شد؟ پوزش میطلبم. کاری نکردی آقا، گناهی مرتکب نشده؟ نه. انا واقعا صرفه کردن گناهه؟ پس چرا پوزش میطلبه مجری؟ آدم مریض دراز کشیده، شما میرید به زور میخواد خودش بلند کنه آقا شما مریض، خواهش میکنم فلان، همه دارن که گناه کردی، اصلا دراز کشیدن گناهه؟ به شدت احترام به اوست. یه نکته ظریفی هم داره، من دلم نمیدونم ربطی به بحثم ندارم، داخل پرانتز میگم. استغفار برای اونهایی که تحت ولایت دارند، یه قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، یه تو باید، یا آیه دیم یه استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم ذلک بانهم کفروا بالله و رسوله و لا لا یهد القوم الفاسق. خدا نکنه من، یه پیغمبر استغفار کنی نکنی، ببین 70 بارم برای این استغفار کنی نمیبخش. همین کافیه، همین آیه کافیه آدم از ترس شب و خوابش نبره خدا شد. همین آیه کافیه. ببین نکنه ما به همه مرحله برسیم. نه بابا ما خدا رو قبول داریم، من یهودی قبول نداشتم، هی عهد شکنی کردن به این مرحله رسیدن و لعناهم، لعنت برشون، قاتلهم الله، خدا بکشنشون. وعده عذاب بهشون میده، آدم دچار استکبار میشه. دینداری کج و کله، دینداری بیرون از حق استکبار میاره، چون توهم میاره، توهم میاره. من دیدارم حسه سر نماز همه رو داره قضاوت میکنه با خودش، دیدین تو نماز میخونه خاک تو سرش، دیدین چجور زیارت کرد، بدبخت بیچاره، زالی نیشه، دیدین چجور گفت. یعنی نابوده، من اینو بلدم. چقدر شده مثلا توی هیئت نشستی، تو نماز نشستی، جای نشستی، بغل دستی یه کنشگری دینی داره، داره گریه میکنه، داره نماز میخونه، گوشیشو چکی میکنه، کار حالا غیر دینیش هم همین، یعنی گوشیشو میکنه، نشست، چقدر شده تو دلت قضاوت اومده؟ اومده دیگه. نظرت بگم تو دلم بفته جمع خالی بند، خالی بند دارم سخنرانی میکنم، اومده دل خود ما، اومده این کیه؟ همون جا تلنگوره رو خودم بزن. چی شد؟ تو فکر کی هستی؟ با خودت اینطوری فکر کردی در مورد بنده خود؟ بعد دقتم کردی تو از این قضاوت رو میکنی چند وقت با سرتو میاره؟ خودتو همون کار رو میکنی، فقط انقدر وجدان داره اون لحظه وجدانت موچتو بگیره بگه های چه گوشی داری نگاه میکنی؟ اون سوار ماشین شده دیم یارو فوشهایی میداد بابت رانندگی بقیه که جدید بود، گفتم عجب نشده بوده، جالبه در نقل میشد اینم به این رو چسبوندی یه چوش جدید ساخت مثلا، ولی کلا بعد می نوشتی. بعد همون مدل مثلا فکر کنم پیچیده بود جلوش، این می پیچی جلوی که دیگه من نتونستم تحمل کنم. گفتم به نظر الان اونم داره همینو به تو میگه. نمیشه آقا، روایت داره میگه بنده خدای رو شما سرزنش بکنی مومن سرت نیاد، سرت میاد. چون ادعا خدا، کسی که ادعا میکنه میگه بسم الله، این ما معلم میگه خب جواب این سوال کی بلده؟ اونی که همه باید جواب بدن که تو برقه امتحانی میارم، بلدم نباشی پوستو میکنم، به اندازه پوستو میکنم، یعنی چه نمره نمیدم، تنبیه همینه دیگه. اما وقتی میگم جواب این سوالو کی بلده، یارو دست میبره بالا، دیگه مدعیه، صداش میکنم میگه تو بیا. وقتی یه نفر بلند میشه میگه خب بیا حل کن، بلد نیستی، یک شاگرد به میگه خاک تو سرت بلد نیستی، معلم چی میگه؟ یا آقا یه بلد بفرمایید، بلد نباشی تو با اون چیزی نگفته، اما تو رو ولد نمیکنه، به اون چیزی نگفته باری که آ نه این نیست جواب، اما تو رو کارت داره. من تو دوره مدرسه کتک متک نخوردم، یک دو بار خود کتک خوردم، یکیش قشنگ یادمه. ما درسم خوب بود، از ما معلمان بعضشون ورقا رو میدادن شاگرد زرنگا چیز کنن دیگه، تصحیح کنن. بعد دیوانه که این دانش آموزا نوشته بود، زین البندری به جای یک کلمه دیگه نمیتونم بگم. بعد من زدم زیر خنده، همون سر کلاس داشتیم تصمیم گرفتیم 3-4 نفر صدا کردم طرفو، بعد اینو نشون دادم بهش، معلم خندید و منم با خنده معلم خنده دیگه کردم، دمید چپ چپ یه نگاهی رفتم تو، یعنی آی گم نکن خود. بعد اوضاع برقش خیلی خراب بود و اومد یه دروغی هم گفت، فهمیدم کی مرد و از این حرفا. معلم شاکی شد، گفت بچه دروغ میگی، راستشو بگو. بگو نخوندم، نه من سر کلاس 20 بار همه فهمیدن یا نه، برای چی الکی چه صدا صدا در نمیاد، چرا نمیگی نفهمیدم، بگو من 100 بار برای تکرار میکنم. اصلا زد زیر گریه، زد زیر گریه. من برایش گفتم که یه اشک تمساح، گفت بیا اونجا کتک درست حساب خوردم، نوش جونم، درس شد برام. تو چرا قضاوت میکنی؟ حالا تنبل هست ولی شما واقعا یه اتفاق برش افتاده. حالا خدا مثلا به این نفر هوش میده، زودترش گیرایی داره، این باید تأخیر کنه بقیه رو، باید سرزنش کنه بقیه رو، همچین با آلزایمر از این دنیا میبردت که حالا جا بیاد. سوژه خنده ملت بشید 20 سال. آره کلیپات دست به دست شد. آقا قصه همینه. خیلی داریم در قرآن، حضرت آدم ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا، حضرت موسی رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، حضرت سلیمان رب اغفر لی و هب لی ملکا، حضرت نوح رب اغفر لی و لوالدی، حضرت داوود و ظن داوود انما فتناه و استغفر ربه، حضرت یونس سبحانه که نیکنت من الظالمین، پیامبر خودمون و استغفر لذنب، استغفار و فرق داره. پیامبر هر جلسه ای که انجام میداد، هر گفتگوی که میکرد، بعدش بلافاصله 70 بار استغفار میکرد، فقط با هم گفتگو. قرآن انسانها را از معارضه با حق، کتمان حق، در هم آمیختن حق و باطل و تکذیب حق قویاً باز می‌دارد. یعنی پوستتو می‌کنه. ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون. یه حق و باطل و لباس تنش نکن، باطل و لباس حق تنش نکن، این فیکه، برند واقعی، نه چسبون روی جنس فیک. کتمان نکنید، انتم تعلمون، این نیستم ندونید، نه لا علیمون به ذات صدور، من ته دلاتون خبر دارم، میدونیدم. این آیه در مورد کیه دیگه؟ آدم ده ولایت امیرالمومنینه. بعدش هم اشاره میکنه استعینوا بالصبر والصلاة ان الله کبیر الا علی الخاشعین. میگه یعنی شما هر جوری بری بگی، خب شجاع ترین میگه علی، فقیه ترین میگه علی، عادل ترین میگه علی، نزدیک ترین فرد پیامبر علی، خلیفه یکی دیگه. وا چه جوری به نتیجه رسیدی؟ چت جی پی تی رو داشتم باش ور میرفتم ببینم چه جوریه، همین زدم توی تلگرام اومد، شروع کردم چند ثانیه هم اجازه نمیدونم مثلا سوال بپرسی، من تون تون سوال میپرسیدم، گفت وایس تا 30 ثانیه دیگه دوباره میپرسیدم. او میتونه حقو بفهمه؟ اینو بذاریم یه روزی بعد یه جای دیگه راجبش حرف بزن. بعد کلی سوال در مورد سقیفه پرسیدم، حالا شاید اسکرین شاتشو گذاشتم ببین گفتگو بامزه شد. در روایات ما لزوم پایبندی، لزوم پایبندی، یعنی لزومشو پایبندیش دو تا رو داشته باشی، لازم دوم باید محکم باشه وایستی، نه وای نایستون دنیا جواب بدی، به حق تو شرایط مختلف اومده، اصبر علی الحق و ان کان مر، استوار بر حق باش، صبر کن بر حق، محکم نگاش حتی اگه تلخ باشه. یعنی خیلی وقتا حق با ما نیست، بپذیر. خیلی خدا دوست داریم بنده هاش خوش به حالشون، سخته ها، خیلی سخت. این امیرالمومنین میفرماد اگر من با شمشیرم به بینی مؤمن بزنم از دست من ناراحت میشه، چون میدونه من حقم. ما یه جایی دیدیم احکام الهی یه جایی گازمون گرفت داره دردمون میگیره، یعنی من توان پذیرش حقو ندارم. برادرای من، خواهر بزرگوار، همینا مثالای خوبی ها. ای بابا اینم چه حکمیه؟ اصلا تعبد تو کجاست؟ امیرالمومنین که اینقدر فرمایشات داره، من دیدم بابا باید 5 جلسه بعد بشین فرمایشات امیرالمومنین بخونم، دیم عربیش نمیخونم، فقط کوتاه کوتاه کلمه. حق به رقم سنگینی گوارا، باطل در عین سبکی بد فرجامه. اهل حق مدت کوتاهی تو سختی و مدت طولانی در عافیت خواهند بود. برخی از خطبه های حضرت که آمیختگی حق و باطل رو میگه، از لزوم افشای باطل برای جلوه‌گر ساختن حق میگه. شما فکر کنید مثلا اومدن یه مقداری لوبیا رو با مثلا چی؟ با گردو قاطی کردن. آدم عاقل کدوم رو جدا میکنه؟ با گردو رو میذاره اونور دیگه، درشت تو دست میذاره. بعضی موقع ها دقت بفرمایید، خدا در تبیین حق باطل رو نفی کرده از ابتدا. لا اله الا الله، لا اله ها رو گفته تو رو سریع به الله برسونه. یک فر به طاغوت بعد یؤمن بالله. این در کنار اینی که بله تو شاخص حق رو بری پیدا کنی. یا ببین یه جا میگه آقا صراط مستقیم اینه، جز این هرچی بود باطله، جز این هرچی بود یه شاخه از انحرافه، صراط مستقیم اینه. اما دیگه یه فرقه بسه بهاییت رو جدا بررسی میکنی، چون خیلی تابلو باطله. این یمانی ها رو جدا بررسی میکنی، چون من چقدر دلم با حال اینا میسوزه خدا شاید. چرا؟ چون حول امام زمان این انحراف شکل گرفت، یعنی بچه امام زمانی بوده. این خیلی دردآوره. ای کاش کافر میبودن اینا. ببین اونا هم دقیقا در همین فکر در مورد ما هم میکنن. دقت کن، همین فکر در مورد ما. آخه دو ندبه هم میخونه این بدبخت ها، احمد الحسن الیمانی رو قبول نداره. در کلام امیرالمومنین وضعیت شبهناک، جولانگاه شیطان برای استیلا پیدا کردن بر اهل باطل خودش و تأیید شده و تأکید شده که دوستان خدا به لطف حق و با هدایت نور یقین و کمک الهی نجات پیدا میکنن. اینجا نکته ظریفی داره دوستان، بگم و ازم جمع بکنم، خوب دقت کنید. میگه اگر شما تقوا پیشه کردید، جایی کوچیک از حق دفاع کردید، جا سخت و کمکتون میکنه. قشنگ راه براتون نشون میده. ندقت کنید. از همین چیز کوچیک، مثلا به بچه کوچیک ظلم نکن. بچه تو مثلا میبه و اشتباهی کرد. این پذیرشش سخته دیگه. جغل بچه من فرده. یعنی بپذیرم دیگه هیچی دیگه. راش باز میشه. فرده دیگه ما رو هیچی جغل بچه هم رو نهی میکنه. تو میگه اشتباه کردی بابا، چرا این کار کردی؟ نه ببین، ما بزرگترا فرق داریم. شما چی دیدید؟ چی میگم؟ از همین چیز کوچیک رعایت کن، جاهای مهمتر خدا کمکتون کن. از همین جاها حق و سرکوب کن، ظالم باش، بالا سری هم میخوری زمین. خیلی از همینه که چپ کردن، باید بری تو سبک زندگیشو نگاه کنی، میری مثلا آدم لجبازی بوده. بعد آدم اصلا خیلی جالب، اصلا باشن حرف میزن و میگن نه، یعنی صبح جمعه است. نه ببین، درسته صبح جمعه است، اما خب شاید مثلا دیگه دو ساعت دیگه ظهر میشه دیگه مثلا. نه رو برای چی گفتی؟ خلق طرفه اول یه نمیذاره وسط، ببین اینجا کتن منه ها، بعدش بحث رو شروع میکنه. از اینجاها رعایت کنید، از چیزی کوچیک و جزئه، تا خدا این پذیرش در این شکل گرفت. ببین خدا وقتی اسم خودشو گفته غفار ذنوب، یعنی پذیرفته دیگه، قبول داری که یه ذنبی هست دیگه، یه قشنگ دعا میکنن میگن خدا که اگه ما گناه نکنیم پد تو چرا بخشنده گناهایی؟ نه که این مجوز برای گناه باشه ها، دعای ذوقیه. بعضی که دیگه خیلی حالا اینجا چون بحثش مطرح شد بگم، یه روز یه جایی بودیم، گفتم فکر کنم آقا صحبت حاجای سرلک شد منبری، چون اینو به خودشم گفتم خبر داره. ایشون چه برنامه میدونم کجا گفته بود که خوش به حال حضرت حوا که شوهرش آدم بوده. خب یه بحث خانواده، یه خانم ها خوششون میده این حرف رو بزن. بعد یه آدمی خب این حرف معلومه، یه حرف چیه؟ ذوقیه، کاملا بدیهیه، مشخص. حد یه جایی ما بودیم، یه دیوانه مطلب خشخوش گذاشته بود که یعنی الان اهل بیت استغفر از زهرا شوهرش یا اول فضل خوشی اینجوری. من خودم برام سخنرانی داشتم که گفتم یه چیزی مثلا یه صلوات فرستادن، بعد صلواتش نمیشه شلشلکی گفتم به در عمتون میخوره، مثلا یه هم چیزی میگم به در عمتون میخوره. من عمه شما رو میشناسم آقا، عمه یه مثالی دیگه. دیوونه بعد جلسه اومد قشنگ یادم پله رو داشتم میرفتم پایین، گفت آقا ما ساداتیم، وقتی میگی به درد عمه ما میخوره. اما آقا جون مادره چرا دی؟ چه وضعش آخه؟ نه ما عمه ما بودم. آقا من مخلصتم یا اول فاز. خب بریم. یعنی بریم به چی گیمه؟ این نشون میده که من اینجوری دارم نگات میکنم، تو یه میلیمه در این و بزن بیرون. یعنی اونجا تو باید چی بگی؟ دانه معنی بگیرد مرد عقل. به قول یکی از این بزرگان گفته بود متوکل که آب بس به خاک پاک کربلا، فکر کرد مثلا میخواد به آموزن، گفت آقا تو این خون رو بردی تو کل اون عراق، همه رو تربت کردی. برداشت دیگه، برداشت ذوقه. خیلی عرفا از این برداشت. حالا شما ممکنه تو بحث دیگه، حالا اون تفاسیر گفتم، حالا یه تفسیرم از تفسیر جامعه، این طرفی داره تفسیر میکنه همه اینا رو میگه، میگه این از دیدگاه علمیش، این از نظر لغویش، این از چی 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 ها؟ صحبت امینی آقا همین الان مثلا من دارم صحبت کنم صبح جمعه، آقا یه خورده چشا داره مثلا میره، حتما باید این وسط یه جوکی بیام، میگم یه ریست شید دوباره بقیه بحث رو گوش کنید. اما اون کسی که مثلا صحبت رو گوش میکنه چهارشنبه شب داره گوش میکنه، تو اینترنت گرفته. نفهمیدن همین شرایط اینا، نمیدونم والله چی بگم. در قرآن در روایات موضوع خواهم، دولت حق جلو دولت باطله و نمونه اتم و اکمل فی ظهور الحق و دولت مع الامام منکم الظاهر، حق ظهور و بروز خواهد کرد. الان همینجوری هی نقاشیش کردن، رنگش کردن، تیکه تیکه برش مثلا یه عده دور افتادن با سنگ ملت رو درمان میکنن، دیدی؟ سنگ درمانی. یه عده میان کل بدنت تو کف دستته، یارو ترشش میکنه، کش میندازه دوره شستش، میگه این کلته، این دست و پاته، همچون میخندید والا سوچوکچه، همینه دیگه. میگیرن داری میرم این انگشت بگه فشار بده، ترشت میکنه اینجا کش بندازه این کلت، دیگه نیاد بالا اسید میده. خب خیلی آقا کلی کلاس داره الان برگزار میشه تو مملکت، شما داری میخنده، من نمیخنده، من قضاوت نمیکنم، شوادم درست، من نرفتم وقت بذارم ببینم، شاید من این کار نکردم، شاید باش. یکی میگم با سنگ، یکی صوت درمانی، آوا درمانی با صدا درمونت میکنن، اون یکی نمیدونم فقط با نمیدونم مثلا استقدوس و نمیدونم چی چی این چیزا درمونت میکنن، اون یکی کار شیمیایی صنعتیه، این سنتیه، اون صنعتیه، بعضی ترکیبی درمونت میکنن. خب هر کس مثل خودش، این ویژگی دوران قبل ظهوره. یعنی چی؟ هر کسی دکون دستگاهی را میندازه، محکم وای میشه سر حرف خودش، اینقدر اینا تکثر پیدا میکنن خب که نگو و نپرس، که هر روز شما یه اسم یه فرقه. من الان کتابی در مورد فرقه نوشتم، تموم شده الان، ویرایش نهاییش مونده. اون موقع که مثلا من رفتم آمار نگاه کردم، دیدم باز آمارای جدید نداده بودن، آماری باز مال 2-3 سال قبلش بود، هم 18,000 تا فرقه نمیدونم، باز یه جای دیگه 20,000 تا فرقه ما داریم تو دنیا. اینا همشون مدعی حقیقت. تو همین مسیر اربعین خیلی بانمکه، مثلا میری میبینی یه سرخیا بر خودشون موکب داشتن، مثلا یه یمانی ها موکب داشتن، میرفتین همینجا مدرم. یه جا بود من نگاه کردم، احتمالا دیدن بچه ها کسی که مسیر پیاده رفتن همین اصلی رو، نجف بقولی به کربلا رو، یه جیم امام زمان کشیدن با یوفو ها داشت میومد، خود بشقا پرنده کنار امام زمان کشیدن داشت میومد. و هر دفعه رد میشم چه عکسی میگیریم ما داشته باشیم، چه بابا این چی فکر کردی، مثلا با خودت چی فکر میکنی، چی تو ذهن تو دو تا چهار تا این فعل انفعالات مغزی چی میشه که مثلا به میرسی بری بشینی بعد شروع کنه حرف در آوردن، بعد نکته گفتن. همینجا داشتم صحبت میکنم، یه عزیزه دست بالا میبرد، دست بالا میبرد، سن و سال دار، بعد احتمالا صحبت ما رو هم پیگیری میفرمونش، اون نظر ایشون بود. خب رفتم اونجا نشستم صحبت کردم، گفتش آقا شما به اصحاب کهف اشاره کردی، من یه برداشت دارم از اصحاب کهف. گفتم بفهمید استفاده میکنم، من پژوهشگر قرآن خودشو. گفتم در خدمتم، بفهمید من خیلی من واقعا شوق دارم برای شنیدن نکات قرآنی. گفت اصحاب کهف اون مدتی که نبودن، گفتم خب، گفت رفته بودن بانک زده بودن به امیرالمومنین. خب نگاهش حالا من یعنی هر چیزی تفسیر بدی، نه این همین میشه دیگه، یعنی ببین نگاه‌های مختلف بشینی هم باشه حرف بزنی. خب ایشون وقت می‌خواست، من احترام رو باید قائل بشم بهتر، ایشون وقت می‌خواست که من گفتم باشه، من اون کارشناسم تو این زمینه، میگم به صحبت شما بشه. دو نفر از بچه‌ها صحبتشون رو جدا جدا شنیدن، شما باشی وقت نمی‌دستم، خوش باشه، خدافظ شما. نه خب منظور چیه؟ منظور این که ببین نگاه کن، میشینی طرف اینو 2 ساعت هم توضیحات داره. یه باری که از این دستگاه امنیتی یکی رو گرفته بودنش، خودش نمیدونست گرفتنش، یعنی چی؟ یعنی برده بودن داشتن باش صحبت میکردن، میخواستن ببینه این فازش چیه. خب بعد به من زنگ زدن گفتم آقا تو رو خدا پاشو بیا. گفتم بابا کار دارم به خدا سخنرانی. گفت یه کاری کن دیگه، جلسه رو جابجا کردیم. یه بعد از ظهر جمعه ما رفتیم یه دفتر تو شهر داشتن، یعنی نه توی مثلا بری تو مثلا وزارت اطلاعات یا تو سازمان اطلاعات، نه یه دفتر به اصطلاح خودشون یه خونه امنی. خب داشتن اینو آورده بودن، این نمیدونست بنده خدا. منم شن خیلی خوشحال شد، شناخت خیلی خوشحال شد، سلام شما نشستیم و گفتش که شما چی جوری اومدی اینجا؟ من خودم جدا میخواستم وقت بگیرم بیام نظریه هم گفتم. خب حالا دیگه خدا در اراده فهمده ما خدمت رسیدیم. حالا بگو ببینم مثلا در مورد ذوالقرنین، حالا اونا چه گفته بشین؟ حرفای عجیب غریبی تو بحث قرآنی میزد، اینا حساس شده بودن روش، گفتن انحراف وجود میاره تو مردم و فلان. بعد مثلا بخش ذوالقرنین شو وقت کرد برام صحبت کنه، بقیه فرمایشاتشون همینش کامل شنیده بودن، سرفصلش رو من گفتن. میگفتش که این چیز، این یعجوج و ماجوج آتش فشانه، مواد مذابن. خب ببین سر این که این مواد مذابن 2 ساعت و نیم حرف زد، رفته بودم تو زمین شناسی مقاله خونده بود آورده بود، اصلا یه چیز عجیب غریبی. بعضیاش هم درست مثلا عجب من یه آتش زدن یه عجوج از اون گرفته بود، اینش درسته. خب من خودم هم توی بحث یه عجوج مجوج بحث سر آتش افروزی دارم، نکته دارم سر این. اما خب حالا ایشون مثلا خیلی بهش میگه نه اینا آتش میزنه بیرون و زلغره اینا رو اومده با آهن و مس جلو در سوراخ چیزو بسته. این بابا آتش اون قدرتی که اون داره اینو که کوپ پرت میکنه هوا. خب ببین دیگه برداشت این بود، یه حق و باطل میدیدی در هم دارم. اینا بسیار زیاد میشه. آقا اگر پاشنه درت رو پاشنه در اهل بیت نچرخه بردنت، شک نکن امواج آخرالزمان سهمگینه. پیرو به حق نباشی، دلتو نرم نکرده باشی برای پذیرش حق، میبرنت. قصه های مثل فوت خانم امین این چیه؟ میگه جوونو پیر میکنه فتنه های آخر زمان. میگه صبح مؤمن میره بیرون، شب کافر برمیگرده، چیزی نشده هنوز. تو اگر اینو نرم خوبار نیاری دلتو برای پذیرش حق، اهل تفکر نباشی، اهل عشق، اهل اخلاص در پیشگاه خدا نباشی، پذیرش و تعبد، روحی تعبد اگه نداشته باشی، نابودیم، نابودیم ما، میبردمون. کم نبودن آدم هایی که میشستن بین ماها سخنرانی میکردن، خدا به دادشون برسه. الان یه اشارت که هم تو همین صحبت لاهم مجعل واقو بمرن و خیرو، همین دعای غریق بخونید، دعای غریق بخونید، یعنی چه؟ ثبت قلبی علی دینک، این قلب من رو دینت محکم کن. به خدا نشده یه دو تا من دیدم اینا رو، شما هیچ مثال براتون بزنم سر همین ماجرای حسینیون نگم، خیلی اینا بهشون تهمت ها زده بودن، گزارش های دروغینی نوشته بودن علی این بندگون خدا، و شکر خدا که این اتفاق افتاد. چرا؟ برای خیلی از اینا دروغ بودنش نمیشه. گزارش نسبت احمق کسی که گزارش نمیشه، اون ابله کیه؟ اون دوستام رو پیداش کنم ببینم چه شکلیه رو. نزدیک ببینیم اینا رو ما. بعضیشون که الحمدلله میشناسیم، اما این نوشته بود اینا تحریک میکنن، حمله میکنن به الهام علیف. خب مبتنی بر کتاب مرد 250 ساله. این کتاب انسان 250 ساله رهبری درستم نمیدونسته. همین چی شده مرد 250 ساله میگه یعنی بعد ببرش مثلا بازخواست بشه که چرا کتاب رهبر انقلاب آورده. وا فکر می‌کنی شروطشون برای مثلا حسینیون شروط الهام علی فینا چیه؟ فکر می‌کنید از والله العلی العظیم درباره دولت کریمه حرفی نزنند؟ چرا باید حکومت صهیونیستی الهام علی و دولت کریمه بترسه؟ درباره خانواده خاندان علیف هم حرفی نزد. آدم یاد شروط ساواک برای امام میفته، هی نگویید اسلام در خطر است علی شخص اول او. یه نکته آخرم من عرض بکنم، رفتی به جلسه‌مون نداره، مستحضر دیگه مدرسه زدیم به عنوان مدرسه مساف، حالا با اسمی که باید برفت ثبت میکردیم، مساف رو نپذیرفتن، شد پویندگان خورشید. و یه پایه دهم ریاضی و انسانی گرفتیم فقط، چون اجازه داشتیم فقط. امسال دوباره ثبت نام صورت داره میگیره. خوب عنایت داشته باشید. به حمد الله لطف خدا. کلا 26 تا دانش آموز داشته. یعنی همون سال اول. از 26 تا دانش آموز 7 تا عنوان المپیادی در اومد. الحمدلله. این فوق العاده است. فوق العاده است. الان هم ثبت نامشونه، این دفعه هم دهم میگیرن هم 11. کسی که میتونم کمک کنم کمک کن. ما اگه مدارس بیشتری با چون هزینه عرض کردم این جا در تهران زیاده میتونن کمک کنن، بسم الله. یعنی ما این امکاناتو داریم رو توسعه بدیم، کادرشو داریم، آدمشو داریم و نتیجه هم داریم علل عرض بتونشون بدیم. من آدم یه چیزی میسازم میگم اینا این شکلی، حرف بزنی فایده نداره. درست شد؟ الان میگم بسم الله 26 تا دانش آموز 7 تا عنوان المپیادی، یک ریال هم از اینا پول نمیگیره. غیر انتفاعی به معنی واقعی کلمه برای اولین بار در جمهوری اسلامی. انتفاعی نیست، خود ضرره. چای ویلی هرچی پول میرسی تامون نمیشه. خوب نهایت داشته باشید. مهارت های جانبی بشت آموزش به زبان، اقتصاد. یعنی دانش آموز ریاضی ما اقتصاد میفهمه، سواد رسانی، روباتیک، کامپیوتر، فن بیان. این آدم ها رو دارم سعی میکنم جامع بار بیاریم. تازه سال اولمون بوده، یه پای گراها رو گرفتیم. سال جدید خب خودمون اشکالات هم برطرف میکنم. به بچه ها من گفتم، رفتم افطاری براشون سخنرانی تو مدرسه، گفتم فکر نکنید اومدی تو مدرسه کار تمومه. اگر اون شرایط رو نتونی نگهداری، نگهداشتنش مهمتره. آقا این ادارات یه چیزای سخت تحقیقات دارن برای استخدام، مثلا این مواد نظامی اینا میاد دیگه ولت که نمیکنن که، یه حفاظت اطلاعاتی از هر روز چکت میکنه. اگه این شرایط نخبگی رو نموندی، یا میندازیمت بیرون یا حتی شهریه مدل بیرون میگیریم. تا بفهمی یعنی چی. مردم اینجا، من اونجا گفتم مردم پول نمیدن که تو مثلا یه نفر بیاد اینجا اشغال کنه واسه خودش درسم نخونه. اینا برای ما مهمه تا جایی که میتونیم در این کار انجام. حالا قرار از این که زمان ثبت نامش رسیده، کسی میخواد حالا سایت داره و تو مؤسسه تماس بگیرن، همین عناوین رو سرچ بکنن. دوستان اگه خواستن کلیپ بکنن یه زیر بنویسن شبکه‌های اجتماعیشون رو، هر چی هست، شماره هر چی هست، وسیله ارتباطشون رو مشخص بکنن برای مخاطبین عزیز که بتونن تماس بگیرن. خب ببخشید سرتون رو درد آوردیم، امیدوارم هر روزم مفید و فایده بود باشه. سلامتی هم بفرمایید.